والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. در هفته گذشته به مناسبت آیه کریمه ای که خوندیم، تعبیر آیه این بود که انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. به مناسبت بحثی درباره سعد و نحس کردیم، یعنی سعد و نحس ایام، فآیا واقعا ایام روزها چه از نظر هفته و چه از نظر ماه، آیا اینها یک سعود، بعضی ایام بعضی از روزها واقعا روزهای مبارک و میمونی و این روزهای که حوادث خوش و مبارکی را برای انسانها به وجود می آورند و یک روزهای دیگر برعکس روزهای شومی هستند و آبستن حوادث مشؤوم و بد. تو خودش مسئله مهمی هم هست، نمیشه همچین به این سادگی قضیه را گفت و رد شد. واقعا ما باید بدانیم و بفهمیم که اینجوری روزه ها از نظر تأثیری که در حوادث دارن و حوادثی که در بطن خودشون دارن دو جورن. بعضی از روزه ها روزه هاییست که حوادث خوب را در خود دارن و بعضی نه. وقت تازه اگر این حرف را فرسون کسی بگوید اصلا ایام مگر استقلالی دارن، مگر تأثیری دارن، مگر حوادث به دست ایام هست، یه روز دلت میخواد به این که فلان روز روز خوشنویتی توجه کردید، مثلا بگیم روز شنبه یک شنبه روزهای خوشنویتی هستن، این میخوان خیر بیارن برای انسانها، و فلان روز که مثلا روز دوشنبه یا روز چهارشنبه هست روز بدنیتی و میخواد شر برای انسانها بیاورن. یا در روزهای ما هم همینجور روز سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و 21 و 24 و 25 اینها روزه های بدنیتی هستند و حوادث شوم برای انسان ها بیاورند. از این بالاتر نهوستی که برای ادب بعضی ها قائل هستند، اون دیگه به وقت کار نداره، به زمان کار نداره، به خود ادب کار دارد. ادب نفس ادب کسی خیال بکند که تأثیری دارد. حالا یه هم نمیدونم از زمان کم کم به عدد رسیده و یا این که نه اون فکر مستقل بوده. البته در میان فیلسوفان بسیار بسیار قدیم دنیا افرادی بودن که عدد را اصل همه چیز میدانستن. فیثاغورس یه فیلسوف خیلی معروفی در یونان قدیم از قدیمترین فیلسوفان از قبل از ارسطو و افلاطون و سقراط و اینها بوده معاصر با تالیس ملکی، یعنی در حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح بوده، در حدود 2500 سال الان از زمان او گذرد و از افراد فوق العاده عالم بوده، مرد فوق العاده بوده. خیلی این جدول فیثاغورس که میگن جدول ضرب مال اونه و ریاضیدان هم بوده و بسیاری از قضایای هندسی الان که نقل میکنن و میگن این را برای اولین بار فیثاغورس اثبات کرده. این فیثاغورس یک حکیم در عین حال الهی و حکیم روحی هم بوده و یک وضعی داشته که با روش فلاسفه معمولی متفاوت بوده، یعنی راهش بی‌شباهت به راه پیغمبران و اتباع پیغمبران نبوده، یعنی یک چیزی نظیر دین داشته، جمعیتی داشته، آدابی داشتن، مناسکی داشتن و به مسئله تهذیب نفس اهمیت میداده خیلی. و این فلسفه ای که به نام فلسفه اشراق معروفه و به افلاطون نسبت میدهن، میگن اصل و ریشه مال فیثاغورسه. و فیثاغورس هم که ایتالیایی هم بوده است، اتفاقا کسی که بیشتر عمرش رو در مشرق زمین به سر برده، در مصر زیاد بوده، در فلسطین بوده، در ایران بوده، یعنی در سرزمین های پیغمبران زیاد بوده و میگن این افکار معنوی را از مشرق زمین به ارث برده. به او هم این سه که نسبت داده می شود راجع به اعداد که اساسا اصل هر چیزی عدد است. حالا آیا اون گفتش مبنی بر یک سلسله رمزها بوده یا واقعا به همین ظاهر حرفش باید بگیریم و واقعا معتقد بوده که اشیا از عدد درست شدن؟ عدد، همین عدد که از نظر ما یک امر ذهنی یا یک عرضی برای اشیا در خارج، ما میگیم اونی که عینیت داره در خارج، مثلا فرض کنید این درخت است، ولی درخت ایران میگیم یک درخت، دو درخت، سه درخت، پنج درخت، دوتایی و ستایی و چهارتایی را به عنوان یه اوصاف برای این اشیا نسبت میدیم. در این شکل اینه که نفس خود عدد سازنده اینها، حقیقت اینها که عدده، حقیقت اینها عدد، این فرق بین مثلا عدد و انسان این است. مثلا که انسان، مثلا فرض کنید شما که عدد، عدد مثلا میگم ها 4956، ولی انسان عدد 7000 مثلا 245 مثلا همچی چیزی، این یک عدد بزرگتر است و این یک عدد کوچیک. خود این حرف اصلا نمیتونه معنی خیلی درستی داشته باشه، ولی بعضی از جوری توضیح میدن. این مسئله این که عدد نحوستی داشته باشد شاید اونجاها برگردد که بعضی عددها را خیر میدارن و بعضی از عددها را شر میدارن. و ما نمیدونیم که این عدد 13 این چجور عددی بوده که این در همه دنیا معروف است به این که نحس است. در میان ما عدد 13 فقط روز 13 را، 13 ماه را که باز در 13 همه سفر و 13 نوروز دیگه بیشتر مردم روز فشار میارن که 13 نوروز حتما نحس است و 13 سفر را هم بعضی میگن یا خیلی مردم میگن نحس و سیزه هر ماه رو میگن. ولی در دنیای مغرب زمین اروپایی ها، اونا اساسا عدد 13 را مطلقا بد و نحس میدونن. این دونی که نقل میکنن بقدر این که اونها به این نبوتت 13 اهمیت میدن، ماها اهمیت نمیدون. میگن در هتل های خارجی اتاق شماره 13 همیشه خالیه، کسی جرأت نمیکنه تو اون اتاق بره، برای این که اتاق نحسیه. و الان چون از اونجا به ما رسیده، حالا هی کم کم در اینجا هم هی عدد نهوشت سیزه بیشتر میشه، خوشتن که شهرداری هم به رسمیت شناخته. برای این که این کلاس های شهرداری شما دیدید ها، هر جا که به منزل مثلا سیزده که میرسد 12 به علاوه یک یا 11 به علاوه دو توجه بشن. خیلی عجیب مسخره است. توجه کردید بابا اون صلاتی در خونه که نوشته نمیشه که شما رسانش گیرده
بله
زمین حرف میکنه دار دوازه به علاوه خود دوازه به علاوه کم سیزده دیگه دوازه مگه سیزده غیر از دوازه به علاوه ایه به هر حال هم چی چیزی هست عرض کردیم که این بر حسب مجموع اون چی که از روایات اینها ما به دست میآوریم اینها یا اساسا اثری ندارد این نهوست ها و یا اگر هم فرض بکنیم اثری دارد اثرش با توکل و اعتماد به خدا و با صدقه و با توسل رفع می شود. البته این که ما میگیم اگر اثری داشته باشد یه اگر رو این جهت میگیم نه اینه که احتمال میگیم واقعا زمان از اون جهت که زمانه اثری داشته باشه ولی در نفوس اینو میخواستم عرض بکنم نفوس گاهی خودشون اثر دارند لااقل در خود انسان اثر دارند بله حالا این که نفوس دیگران اثر داشته باشه یعنی چیزی که در نفوس ولی این که بی اصل باشه در نفوس واقع شده باشه آیا در شخص دیگر اثر دارد یا نه یه مسئله است که شاید در آیه و این کادر لبین کفر و لیز لبون که به افتار هم که برسیم مفصل در این زمینه بحث ولی در نفس خود انسان شک نداره که وقتی که یک فکری در دماغ انسان پیدا شد و یک دغدغه‌ای در انسان پیدا شد همون فکر و همون خیالی که برای خود انسان پیدا شده که اگر این خیال در ذهنش نبود هیچی نبود ولی همون خیال بعد برای او چیزی میسازد و چیزی درستی ناچار وقتی انسان به خدا اعتماد بکند اون خیال دیگه فرار میکنه اون شیطانیست که بسم الله وقتی که آمد فرار میکنه صدقه انسان بدهد توسل انسان بگوید اینها اثرش در روان خودش این است که این خیالات را از ذهن انسان دور میکند مثل فلر روایات بود که این روایات را که نقل کرده هم تفسیر المیزان خواستم اینها را بعضی از صدایت مکنم بعضی روایاتی که من خودم از قدیر حرس بودم براتون خوندم حالا اینا را اینجا میکنم مردی به نام حسین ابن مسعود میگوید که دخلت علا عدل حسن علی ابن محمد علیه السلام و قد نشدت افدعی و تلقانی راکبون و صدمت کتفی و دخلت فی زحمت فخرق و علی بعض سیابی فقلت کفان الله سرک من یومون عبارت داره فما ای سمک این بسید که غلط کسی فما اشمک فقال علیه السلام بیا حسن حالا و انت ترسانا ترمی به زنبکم الله زنبله یا حسین یا حسن یک از اینا بر غلط بود مردی به نام حسن ابن مسعود یا حسین ابن مسعود میگه وارد شدم بر حضرت حاجی علیه السلام در حالی که وارد شدم پاش میشه این که به یک جایی سنگ چیزی خورده بود انگشتش خراش کرده شد یک سواره ای که رد میشده همون بود از یک طرف پاش میخوره مثلا به سنگ چیزی مجروح میشه انگشتش باز یک سواره ای میاد رد بشه تنه بهش میزند تانش مصدوم میشود بعد وقتی میخواد وارد ظاهرا خانه حضرت بشود ازدحام بوده حال چه موجی بوده برای چه جهت بوده ازدحام زیادی بوده جامعه هاش هم پاره میشه در اینجا بله؟ و دخل که فی زحمتن فخرقو علیه بعض ثیابی تو ازدحام جمعیت بعضی از جامعه های من پاره شده ایم با این حال وارد شدم این وقت گفتم کفان الله شرک من یوم ای روز شرور شومی هستی، خدا من از کروته تا این در گفتم امام فرمود یا حسن حالا و انت ترسانا، یه حرفا رو میزنی به خانه ما میر. یعنی آدمی که با ما رفت آمد دارد و به خانه ما میاد، یعنی که هر چی باید بزنی ترمی به غم بکم الله غم بله، یه گناهی را متهم میکنی، گناه خودت رو به گردن او میگذاری، اشتباه میگی به خودت رو تکش شدی، وقتی میرفتی این صفات نگاه نکردی، خب پاس خود دستانی دیگه اون راکب را مثلا نپاییدی، خب باید تصادف کردی تو جمعیت. خب واضح آدم وقت وارد شدن لباسش پاره میشه دیگه، این که مسئله این خیلی. قال الحسن فأصاب إلي عقلي وتبينت خطئي، یکی عقلم به من بازگرد، یعنی گویی عقلم از کلم خریده بود، با این جمله ای که امام فرمود عقلم به کلم بازگرد، فهمیدم اشتباه کردم، اشتباه یعنی گناه مرتکب شدم. فقلت یا مولای استغفر الله، استغفار میکنم، توبه میکنم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتساءمون بها، گناه ایام و روزها چیز که شما با روزها را به شعامت میگیرید، یا حتی صرتم نشون میدهد که خیلی معمول بوده. و لحاظه ذکر کردن که این روایاتی هم که در شیعه آمده تقییت، یعنی در میان اهل تسنن اونقدر این موضوع مسلم بوده که اگر کسی این کار میکرد میگیم به چیزه شیعه شناخته میشد و شیعه ها برای این که خودشون تفکر بکنن تظاهر میکردن که ما هم دیگه این محیطت ایام اعتقاد داریم. بله بله ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم فیها، اگر به موجب اعمالتون، در صورتی که به موجب اعمالتون مجازات می شدید. البته این در روایات دارد که این دور چیزها یا مجازات دنیوی انسان است در اعمالی که قبلا مرتکب شده، و یا بلیه الهی که موجب اجر و ثواب و پاداش شد. این که از قال الحسن انا استغفر الله ابدا به هی توبتی ابن رسول الله، من استغفار میکنم و توبه من در حضور شما همین که دیگر این کارها نست. بعد فرمود که قال ما ینفع کن ولکن الله یعاقب کن به ذنبه ها علا ما ذنب علیها فی. این خیلی مهمه. فرمود نخیر اشتباه کردی، تو متهم کردی یه بیگناه را، به این بیگناه علیه تو چون در اقامه دعوا خواهد کرد در نزد پروردگار و روزگاره ایامه. خدا شما را مجازات خواهد کرد که شما چرا یک بیگناهی را متهم کردید، روز را متهم کردید، گفتید این روز شون است، اون روز شون است، نخشون است. اما علم تا یا حسن ان الله هو المصیب و المعاقب و المجازی بالاعمال آجلن و آجلن، مگر نمیدانی این که پاداش میدهد خداست، این که معاقب میکنه خداست، اون که به اعمال مردم رو مجازات بکند در دنیا یا در عقبا خداست. قلت بلا یا مولای. قال لا تعود ولا تجعل للایام صنعا فی حکم الله، دیگه ندینم که از این حرفها بزنی و دیگه ندینم که برای ایام صنع یعنی نقشی به تغییر امروز در روزگار خدا قائل بشی که این روز چنین کرد اون روز چنان کرد. بله این از کنم که یک مطلب در باب خصوص تفعل و تطیر عرض کردیم که تطیر غیر از مسئله نهوست ایام است، او باز نوعی نهوست های دیگری مثل این که مثلا کلاغ اگر صدا بکند مثلا نحس است و مرغ دیگری اگر صدا بکند او مبارک است، او علامتی چی و علامتی چی؟ گفتیم که پیغمبر اکرم تفعول میزد ولی تطیر نمیزد و منع میکرد از تطیر زدن. تفعول میزد برای این که یعنی اون مشبه کار بود، یعنی کاری که میخواست بکند اگر یه چیزی به فعال میگرفته میشد اینا که مشبه ارادهش بود و تأییدش میکرد در کار به دیگران میگفت تفعول بزنید فعال خیلی بزنید، اصلی که میشد بگفت نه فعال بد هرگز نزنید. حالا در این زمین هم یک روایتی هست، روایت هست پیغمبر فرمود تفعلو بالخیر تجدو به خیر تفعل بزنید که ایش میرسید. و اما در باب تطیر عرض می کنم که منع می کنم و حتی قرآن مکرر نقل می کنم که امتهایی به پیغمبران خودشون تطیر می زدن و قرآن به زبان انتقاد این قصه رو نقل می کنم. مثل این که در سوره یاسین فرماید که قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ما شما رو به فعال بد میگیریم، به این حرفهای شما در میان ما شومی ایجاد میکنند و اگر باز نگردید بعد از سخن خودتون تنگدارتون خواهیم کرد. اینها چی جواب میدادن؟ قالوا طائركم معكم، فعال بد شما با خود شما در خود شما، یعنی از ناحیه ما به شما بدی نمی، هر بدی که به خودتون برسد از خودتون میرسد، یعنی این فعال بد رو شما در نیاتتون و در خلق و خویتون و در اعمال خودتون جستجو بکنید، نه در یک شیعی خارج. در سوره یاسین یه آیه هست که الان یادم افتاد و آیه این است که زیر همه قالوا طائركم معكم این ذکرتم بل انتم قوم مجرمون. حالا اگه درست یادم بیاد اون که در یکی از این ترجمه هایی که برای قرآن شده است همین آیه یادم است که بیش کسی عجیبی نفخ شده و من حتی حیرت کردم که به تعمد حتی شدیدتر است تا به اشتباه. آیه این فرمات قالوا طائركم معكم این ذکرتم، یعنی فعال بد شما با خود شما، این ذکرتم آیا اگر هم به شما تذکر بدیم و شما را متنبه و بیدارتون بکنیم باز این حرفا رو میزنیم؟ اون اینجور ترجمه کرده بود که بله هر جا باشید، هر جا برادید، یادم خیلی ترجمه عجیبی بود، حالا متاسفانه یادم نمیاد که اینا چی بود. خب حالا بیاین سراغ روایت. در اصول کافی روایتی هست که امام صادق فرمود از طیرت علی ما تجعلها این هونتها تهونت و این شدتها تشددت و این لم تجعلها شیئا لم تكن شیئا. تطیر تابع این است که تو چه جور او را بگیری، آسونش بگیری آسون میشی، سختش بگیری سخت میشی، هیچ چی حساب نکنی هیچ چی میشی. نشون میده که این بیشتر جنبه تلقینی و خیالی داره، به خودت مربوطه. آدم وقتی که مثلا فکر میکنه که این فلا حادثه که پیش آمد این نکنه که یک حادثه ایشون هم اگر خیلی فکرش رو بگیرد خود همین استراب فکری آخرش یک بلایی به سر این میاره.
اگر آسونش بگیره عملا آسون خواهد بود، سختش بگیره عملا برای سختی ایجاد خواهد کرد. اگر هیچ چیز حساب نکنه هیچ چیز نخواهد بود. پس نشون میده که واقعیتی نداره، بستگی داره به خود انسان که انسان چجوری اون رو حساب بکنن. یه مثالی ذکر میکنن که یه مردی از یه راهی میگذره، یه وقتی یه چشمش بیرون کیسه میبینه که افتاده اونجا، کیسه رو برداشت، یه کیسه اشرفی پر از پوله، خب بیابان بود و اشرفی رو برداشت. با خودش که برداشت شروع کرد به آمدن و راه کنیشت، کم کم بیرون چیزر افتاد که حالا ما یک کیسه اشرفی همراهمون هست، یه وقتی اگر دوز مزدی ما برخورد بکنه خب چه بکنیم؟ خب دوز بیاد رو اولا سر که یه اشرفی ها رو از ما، و بعدم ما با این همه اشرفی دوز اگه بیاد ما رو بیدیره سابسه جان من به خطر بیفته. قلب شروع کرد به زدن و ناراحت شدن و دائما خودش میفاید و پشت سر و جلو و رو، هر که از جلو میامد رد بشه ایش آب بشد، که اون میامد ازش بگذره ایش سرش آب بشد. یه چند ساعتی رفت، بعد سوگی کرد با خودش، گفت این چه بلایی هست که جایی اشرفی. خب ما تا تو ندیدی با خیال راحت داشتی میرفتیم، از وقتی که تو به دست من افتادی دیگه اصل من آرام نداره. یه سیاهی که از دور پیدا میشه که اصل من داره میمیرم تو میاد رد میشه، انداختی شده تا آن را خیال راحت شده. یه نفر دیگه از پشت سرش میامد با مثلا نیم ساعت فاصله، او چشمش به همون از دهیزن او برداشت. وقتی او برداشت کم کم همین خیالات قهران داره خود او پیدا شد. او رفته بود یه جایی ایستاده بود نشسته بود، این هم پشت سر آمد رسید، این یکی باز اشرفی ها برداشته بود. به این که رسید گفت رفیق این راه امن یا نه؟ گفت اگه اونی که من انداختم تو برداشتی امن بود. بله حالا خیلی چیز حالا خود خیال انسان به سر انسان می آورد. آدمی که در یه شرایطی زندگی میکنه که از دور وقتی یه سیاهی پیدا شد این دلش داره آب می شود، همون برای بالاخره یک بلایی به سر خواهد آورد. بله همینه. و من ایشان هم در ایشان فرمان که و دلالت الحدیث علا کون تأثیرها من از تأثیرها به نفسانیت ظاهره. پس این حدیث بهشون میده که اگر میگم تطیر اثر دارد، نه این که خود اون شیء خارجی اثر داره، این روح توست که این اثر رو بهش میده، این خیال توست که این اثر رو بهش میده. حدیث دیگری هست که که این حدیث هم زیاد داره با مختلفی هست، هم در شیعه روایت شده هم در سنی. ثلاث لا یسلم منها احد، سه چیز هست که احدی از اونها سالم نیست. این هر کسی به نوعی گرفتارش می شود، اطیارت و بلحسد و زن، یکی طالب از گرفتن و یکی حسادت ورزیدن است و یکی هم گمان بد بردن است. اولا پما نفس محتد چه بکنید؟ معالجه چیه فرمود اگر تطیرت هست هم میشه طالب بد گرفتی مخصوصا بر ضد طالبتت عمل بکن، ترکیب اثر بهش نده. اگر دیدی در یه موضوعی طالب بد گرفتی مخصوصا علی رغم طالبتت عمل بکن. به اذا حسدت فلا تبغض، اگر هم حسادت رو در قلب خودت احساس کردی کاری در عمل نکن که اون حسد را جامعه عمل بهش بپوشانی. به اذا ظننت فلا تحقق، گمان بد هم اگر در باره کسی پیدا کردی باز به این ترتیب اثر نده، این وسیله خودت را از اینها رها پیدا میکن. باز حدیث دیگری که پیغمبر اکرم فرمود کفارت سیاره از توکل، سیاره کفاره. این کفاره که این فرمان چیز بدی به منزله یک گناه هست، اگر بخواید از اون گناه کفاره ای این گناه بدید، کفاره این گناه را بخواید بدید، توکل بکنید به خدای متعال. حدیث دیگری از حضرت موسی بن جعفر است که فرمود که چیزایی که مردم به سعامت میگنن برای مسافر، این در عرب خیلی معمول بوده، این چیز بوده و معمول بوده است، در هر چیز که مردم میگرفتن الغراب النائف عن یمینه، طلاق از طرف راستش بیاد و این ناله این بکنن، والکلب الناصر لزنده، سگی اگر بیاد در حالی که دومش دارن حرکت بده نکن بکنه و حرکت بده دارن اینجوری، و الذئب العادی الذی یعدی فی بدر الرجل و هدا مقعن علا زنده ثم یرتفع ثم ینخفع ثلاثا، می گفتن گرد اگه جلو آدم بیاد صدا بکنه دو. و در حالی که روی دومش به اصطلاح نشسته و بعد بلند شد سه بار این کارو بکنه، و لبی صالح عن یمین الى شمال، اگر آهو در جلو آدم از راستش بیاد و از کفش عبور بکنه، ولی اینکه از کفش بیاد از راستش عبور بکنه نه، و البومت و صارخه جغده، که جغدش در میان ما ایرانی هم خیلی معمول است، و المرأت شمتا تلقی پرجه ها و الاتان العدبا، یکی هم زن شمتا یعنی که موی سیاه و سفید داشته باشه، یه شکل بدیهی در جمعی انسان ظاهر بشه، یکی هم اولاقی که گوشش به بریده باشن، هر دو اینها هر چیز است که مردم به اینها فعال بد میگیرن. خب پس چکا کنن مردم در مقابل این حد وقت قرار گرفتن؟ او را حفظ خواهد کرد. بله اینها ارز کنم که روایاتی بود که لازم بود که این روایات را من بخوانم که کتاب را یادم رفته بود جلسه پیش بیارن. حالا رفت حالا تتمه آیاتی را بخوانیم که در هفته پیش داشتیم. گفتیم که آیات سوره مبارکه قمر بر اساس عذاب و نذر دور میزند، یعنی بر اساس این که پیغمبرانی میان و مردم رو راهنمایی میکنند و مردمی کفران نعمت میکنند و به دنبال این کفران نعمت عذاب الهی در همین دنیا بر اونها وارد میشود. اینها را قرآن خیلی همچی به صورت مختصر و با آیاتی کوتاه و تذکر آمیز در این سوره کوچه آورده است. کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط هم این انذارها را دروغ پنداشتند و دروغ فرض کردند، اونها هم به کیفر عمل خود رسیدند. انا ارسلنا علیهم حاصبا، بر اونها سنگریزه، این توفانی با سنگریزه های فراوان بر اونها فرستادیم، جز خاندان لوط که از خاندان لوط با زنش استثنا میشود، الا آل لوط نجیناهم به سحر، جز خود آل لوط را که سحرگاهان نجات دادیم باقی دیگه همه معذب شد. و اینها که نجات پیدا کردن چرا نجات پیدا کردن؟ چون اونها کافر به این نعمت هدایت بودن، به اینها شاکر نعمت بودن. از کردیم که اصلی روح این سوره برمی گردد به همین که لئن شکرتم لعزیزن نکن بله این کفرتم ان عذابی لشدید، نعمتم من عندنا، نجات آل لوط به موجب نعمت ما بود، کذالک نجزی من شکر، و این چنین شاکران و حق شناسان را ما پاداش میده. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر، لوط این کیفر ما را به اونها اعلام کرد و ترسون، اما اینها تماری کردند، یعنی خودشون به شک زدن و به تردید و انکار گفتن آقا اینو حرفه، همه اینو حرفه. از همه بدتر اون گناه عظیمی که اینها در میان خود مرتکب می شدن و آخرین کارش که آخرین امتحان الهی این بود که فرشتگان الهی وقتی که آمدن
که رفتن پیش ابراهیم و از پیش ابراهیم رفتن نزد لوط، متمثل شدن به صورت انسانهای زیبا، اینها هم که به اصطلاح دچار بیماری انحراف جنسی بودند و گناه عمده اینها همین بود که این امر در میان اونها فوق العاده شایع و رایج بود. اون وقت اینها وقتی که دیدن یه عده جوانهای این چنین زیبا قریب وارد شدن، با این که وارد شده در خانه پیغمبرشون، همون کسی که دائما ناصح اونهاست و واعظ اونهاست و اندردگوی اونهاست و اونها را از این کارها منع می کند، تصمیم گرفتن بریزن به خانه لوط و ازش مطالبه بکنن این مهمانها را. ولقد راودوها عن ضیفه، آمدن به مجادله کردن با لوط که این مهمانها را تحویل ما بده. اینجا بود که برای اولین بار اثر عذاب الهی ظاهر شد. تطمسنا اعینهم، چشمهای اینها را مطموس کردیم، یعنی چشمهای اینها را کور کردیم و بالاتر از کوری، مطموس یعنی صاف، یعنی مثل این که اصلا چشم نداشته است. و در واقع همین جوری که بعضی مفسرین گفتن، یعنی اون کوری باطن اینها را که در دلشون بود در جسمشون سرایت دادیم، جسمشون به تابع همون روحشون قرار دادیم. فذوقوا عذابی و نذور، باز عذاب و نذور است. حالا عذاب توأم با انذار را بکشید. این مقدمه عذاب بود برای همون جماعتی که برای این کار آمده بودن به این مطالبه. ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقر، و صبحگاهم صبح کرد بر اونها عذابی مستقر، یعنی ثابت، عذابی که دیگه غیر قابل برداشتن بود و آمد و از قوم لوط را زیر و رو کرد. باز دو مرتبه فرماید که فذوقوا عذابی و نذر، بکشید عذاب من را، عذاب من را که توأم با این انذارها هست. و باز اینجا که مربوط به گذشته است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، عرض کردیم در سر هر بندی از این بنده ها این جمله تکرار می شود که چهار بار این جمله تکرار شده است. یعنی به اینجا که می رسد یک مرتبه بعد خطاب متوجه مردم زمان می شود. ما قرآن را سهل و ساده و آسان و روان و خوب در اختیار شما مردم قرار دادیم، برای تنبه و بیداری شما آیا بیدار شونده‌ای وجود دارد؟ باز اشاره به آل فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، حذبوا به آیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر. تمام قصه فرعون در همین جایی کوچک اشاره شده. یه انذارها برای آل فرعون هم آمد، اونها هم تکذیب کردن و انکار کردن. اونها را گرفتیم مانند گرفتن یک عزیز مقتدر، یعنی غالب قاهر صاحب قدرت و یعنی در کمال قدرت و در کمال توانایی اونها را گرفتیم. در اینجا داستان ها دیگه تمام می شود و خطاب می کند به کفار قریش، اکفارکم خیر من اولائکم، آیا این کفار شما از اونا بهترن؟ اینا از آل لوط بدترن، بهترن، از آل فرعون بهترن، از آل عاد بهترن، از ثمود بهترن؟ نه، اینها هم از اونها بهتر نیستن. بنابراین اینها هم چنین سرنوشتی قطعا خواهند داشت. این سوره البته در مکه نازل شده دیگه، سوره مکیه، و در اون وقتی که قرآن با این صراحت داشت میگفت که این کفار شما از اونها بهتر نیستن و سرنوشتی مانند سرنوشت اونها خواهند داشت، مطلبی بود که کسی باورش نمی آمد.
اکفارکم خیر من اولایکم،
آیا اینها از اونها بهتر هست؟ بهتر که نیست یا نه با این که بهتر نیستن اینها استثناءن یک براعتی دارن در کتب آسمانی مثل تنعانی به این حرف لابد نامه یا در کتب آسمانی در یه جا نوشته که همه مردم دنیا اگر بد باشن به کیفر الهی گرفتار می شدن مگر قریش که هر اندازه اینها اگر بد باشن اینها فرزندان خدا هستن دوستان خدا هستن خدا به اینها یک عنایت خاصی دارد که هرچی هم اینها بد باشد خدا اینها رو مجازات نمی کند املکم براعتم تزبو، یعنی در کتب گذشته براعتی بری خودتون گرفتی که اینقدر مطمئن هستی. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا میگن نه آقا اونها علت اینکه گرفتار شدن بینشون اختلاف داشتن همشون تک بودن فرد بودن ولی ما یک گروه به هم بسته وابسته هستی چون قریش واقعا همین جور هم بودن خیلی هم به این اجتماعشون یعنی به وحدتشون و به اتفاق خودشون اینها متکی بودن. سیغزم الجمع و یولون الدبر، در آینده نزدیکی همین جمعی که به جماعت و اتفاق و اتحاد خودشون اینقدر مغرور هستن شکست خواهند خورد و پشت خواهند کرد. از کدیم آیه در مکه نازل شده است؟ مسلمین نقل کردن راوی این را هم در کتب شیعه و سنی همه نقل کردن از عمر نقل کردن که در جنگ بدر، جنگ بدر خیلی وضع به حسب ظاهر ناجور بود برای این که مسلمین اولا آمده بودن به قصد جنگ نیامده بودن، هم تغییر بودن هم به قصد جنگ چون نیامده بودن تجهیزات نداشتن، نه مرکب درستی داشتن، نه اصلی داشتن، نه شطوری داشتن، نه شمشیری داشتن، نه زرهی داشتن، که واقعا اون چی که تواریخ می‌نویسه در اینجا حیرت آور است. 313 نفر بودن اما این 313 نفر با چند شمشیر محدود، چون آمده بودن برای قافله قریش نیامده بودن به قصد جنگیدن. وقتی که آمدن در بعد که در 15 فرسخی مدینه است که به اون جاها که رسیدن اطلاع پیدا کردن به این که قریش با چی تجهیزاتی حرکت کرده آمده به اینجا، پیغمبر اکرم اینجا بود اصحاب جمع کرد و با اینها مشورت کرد فرمود نظر شما چی؟ ما برگردیم به مدینه یا بریم سراغ قافله قریش یا با اینها بجنگیم؟ در اینجا حالا درست زیاد هم نیست، مثل این که بعضی ها بودن که میخواستن که تصمیم ها را ضعیف بکنن که آخه ما تجهیزات نداریم، ما آماده نیستیم، جمعیت اونها زیادتره، تجهیزاتشون بیشتره، فعلا موقعش نیست. ولی بعضی از اصحاب پیغمبر ظاهرانه که مقداد و ابوذر اینها پا شدن گفتن یا رسول الله ما از خودمون دیگه رأی و نظری در اینجا نداریم، ما یک کلمه گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله، دیگه تو هر چه که تو مصلحت بدانی الان تو اومد از تو بده خود تو رو بریزی تو که کنار بحر احمر بود دیگه، خود تو رو بریزی تو این دریا، ما خود رو میریزیم، ما دیگه چونه چرا نداریم هر چه شما مصلحت بدانی. بعد سعد بن معاذ انصاری که از بزرگان اصحاب پیغمبر بود و رئیس قبیله اوس بود اون هم حرکت کرد و چون گفته او گفته همه بود در واقع رئیس انصار شمرده می شود، گفت یا رسول الله ما به شما ایمان آورده ایم و تابع و تسلیم شما هستیم، هر چه که شما مصلحت بدانید همونه، اگه بگید بجنگید می جنگید، بگید برویم می رویم، فرمود نه می جنگید. این می جنگی یه چیزی بود که یک ایمان فوق العاده راسخی می خواست که احتمال پیروزی رو بده، احتمال پیروزی دادنش بعضا به اصول داره خیلی مشکل بود. عمر میگوید که پیغمبر اکرم وقتی که سلاح پوشید یه مرتبه دیدم این آیه را خوند سیغزم الجمع و یولون الدبر، حالا آیه که شش سال قبل نازل شده توجه کردید
دیدم گفت پیغمبر این آیه را خوند سیوزم الجم و یولون الدبر مسلمین فهمیدیم که این وعده الهی است که میخواد محقق میشه حتما اونها شکست خواهند خورد. بله و همین جور هم شد و ما دیدیم که در جنگ بدر چگونه مسلمین پیروز شدن و چه فداکاری ها در اونجا کردن و مخصوصا وجود مقدس علی علیه السلام نقش اصلی را در جنگ بدر این وجود مقدس داشت. شبی را اینها موندن، اونها هم موندن. عرض کنم که از آیات قرآن درست یادم بیاد که به کنتم بل عدوت دنیا و هم بل عدوت القصبا و رخت و اصفل منکم تو مسئول رخت و غافل هست عدوه یعنی سرزمین نیست، این سرزمین کوچه که بهش میگن عدوه. مسلمین در از طرف مدینه که می آمدن در یک جای قرار داشتن، ما که در یکی از سفرها که مشرف شدیم رفتیم سرزمین بعد اونجا مقبره شهدا که در اونجا هست الان دورشن فقط یک چهار دیواری کشیدن اونجا زیارت کردیم و اون چاهی هم که در اون چاه بعد پیغمبر اکرم این جسدهای کفار را 70 نفر را در اون چاه ریختند و بعد هم خود حضرت آمد بالای اون چاه ایستاد و فرمود که قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ما وعده های پروردگار خودمون رو صادق یافتیم، آیا شما هم حالا یعنی بعد از این که به اون دنیا رفتید آیا وعده پروردگار رو صادق یافتید؟ حالا دیدید که چی خواهد بود؟ یکی از ادله عالم برزخ همین حدیث است. اصحاب گفتن یا رسول الله آیا اینها میفهمن میشنون؟ فرمود انهم اصنع منکم، اینها الان از شما بهتر میشنون، اینها جسدهاشون مرده است، روحهای اینها الان زنده است. به اینها حالا کاملا احساس میکنن که چگونه وعده های پروردگار صادق آمده. اون چهار هم ما رفتیم تباشا کردیم و رفتیم دیدیم به تقریب که البته در اونجا نگاه کردیم یک سرزنی بود اونجا اون طرف سر دست به طرف مکه، اون از طرف مکه میامونه و طرف مدینه، اونها از اون طرف مکه که میان در یک سرزنین مرتفعی بودن، اینها که از طرف مدینه می آمدن در سرزمین به اصطلاح پایینی بودن و پستی بودن. اینه که قرآن میگه انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى و الرکب و اسفل منکم. اونها جاسوس فرستادن از احوال مسلمین اطلاع پیدا بکنن. از نزدیک شب بود، تاریخ بود، اون وقتا چراغ این چیزا نبود. جاسوس هاشون آمدن تا نزدیک جمعیت مسلمین این حال و نشاط فوق العاده اینها را که دیدن و آمادگیشون برعکس این که اونها باید در دل خودشون احساس ناراحتی میکردن با همه تجهیزاتی که داشتن. جاسوس وقتی که برگشت گفتن چی دیدی؟ گفت قومی دیدم که یتلمذون تلمذ الافاعی. خب اصلی رو دیدی وقتی که جسد چجور این زهانش رو به دور دهن میچرخونه و آماده حمله کردن من اینا رو اینجور یه روحیه اینا رو اینجور تشمیه کرد و اونها که اتکایی به خدا نداشتن به ایمانی نداشتن کم کم در میان خودشون اختلاط افتاد. عتبه ابن ربیعه که از سران درجه اول بود آمد و نصیحت کرد گفت که من این را میمون مبارک نمیدونم این جنگ را بهتر این را ما از همینجا برگردیم، قافله ما که نجات پیدا کرده و رفته ما چه دایی داریم اینجا بجاریم. ابو جهل که واقعا هم ابو جهل بود گفت ما فرصتی به این خوبی به دستمون آمده، لشکری این چنین مجهز ما داریم، اونم یه جمعیت کم بدون تجهیزات، حالا ما این را دل کنیم داریم ابدا چنین چیزی ممکن نیست. متهم کرد عتبه را به این که تو ترسید حرم و با اون نخوتش و این چیزا هم که به اسم برخورد و اونم از جا حرکت کرد و پریدن به همدیگر را با تمامش و سر ابو جهل زد و ابو جهل را بلند کرد و زد به زمین و کوبید و گفت تو من این متهم میکنی به این چیزها، حالا که اینجوره پس فرده اول کسی که به لجاجت ببینید، اول کسی که به میدان خواهد رفت خود من خواهم بود. فردا که شد و دوز و جمعیت صف آرایی کردن، خطبه بدبخت که حرفای ابوجهل او را به خیز به اصطلاح انداخته بود، اول کسی بود که خودش با برادرش با پسرش آمد به میدان، خودش و شیبه برادرش و پسرش ولید. این عتبه پدر بزرگ معاویه است، یعنی این عتبه پدر هند جگرخاره است که ابو سفیان داماد این به شمار میرن. آمدن این سه نفر که آمدن، سه نفر از انصار رفتن با اینها بجنگن. اونا چون خواستن خودشون معرفی کنید، اینا خودشون معرفی کردند و بعد اونا نشناختن. بعد دیدن نه اینا شخصیت ها نیست، اونا تکبر و تجبر ببینید. خود با اینا گفتن ما هرگز با شما نمیجنگیم، ما با اکفاء خودمون میجنگیم، با همشأنهای خودمون میجنگیم. دیگه پیغمبر خودش بیاد یا حمزه رو بفرستد، علی رو بفرستد، این اشخاص همشأن. چون اینا کشته شدن اونقدر براشون آر نبود که به دست یک آدمی کمتر از شأن خودشون کشته بشن براشون آر و ننگ بود. رسول اکرم گفتن فرمود بسیار خوب، مانعی نداره. فورا حمزه و ابو عبیده ابن الحارث که اونم از بنی هاشم بود و حضرت علی امیر المومنین حرکت کردن و رفتن که داستانشون شنیدیم دیگه. حمزه با شیبه طرف می شود و ابو عبیده هم با عثمه طرف می شود. ولید که جوان بود و خیلی هم شجاع بود و حضرت امیر که ایشان هم جوان بودن، حمزه چون تقریبا هم سنه با هم دیگر بودن و علی که جوان بود با این، و حضرت امیر اول ولید رو کشت، بعد هم عرض کنن که سراغ شیبه و حمزه رفت. اینا با یک دیگر گلاویز بودن ولی هنوز سال یک سره نشده بود. کمک کرد حمزه را و شیبه کشته شد. حتی با ابو عبیده را که عطبه با شمشیر زده بود قلل پاش قهد کرده بود، عطبه را حضرت علی کشت. و این منشأ اصلی کینه‌ای که بنی امیه و آل ابو سفیان نسبت به علی علیه السلام داشتن همین بود که علی قاتل دایی معاویه بود و قاتل پدر بزرگ معاویه بود و قاتل عموی مادر معاویه بود. در نامه یک نمیشد امیرالمومنین میگه به انجیت سیف الذی من فلان و فلان، اون شمشیری که با اون شمشیر برادرتو کشتم و جدتو کشتم و عموی مادرتو کشتم باز هم در نزد من. به هر حال این قضیه چی بود دیگه. بعد هم هر چی که آمدن مسلمین بر اونها پیروز شدن، به طوری که 70 نفر اونها رو کشتن و 70 نفر را هم اسیر گرفتن و اونها ذلیل و منکوب و مخذول هزیمت شدن و مکه فرار کردن. قرار این است که وقتی که جنگ خواست شروع بشود، رسول اکرم که سلاح پوشید فورا این آیه را خوند: فیهزم الجمع و یولون الدبر. وقتی این بخون مسلمین فهمیدن وعده ای که در 5-6 سال پیش در سوره قمر داده شده است که عذابی نظیر عذابهایی که بر اقوام پیشین وارد می شود بر این کفار و قریش وارد خواهد شد، همین عذاب روز بدر است، همین امروز است و اینها اون سران شد به دست مسلمین معذب خواهند شد. آیا به همینجا کار پایان می پذیرد؟ این که اول مطلب است، بله ساعت موعده موعد اصلی قیامت است و ساعت و ادها و امر، ساعت و قیامت عظیمتر داغیتر و هولناکتر و تلختر است. ان المجرمین فی ضلال و سعور. مجرمین به طور کلی در گمراهی و در سعیرها هستند، اگر مقصود سعور جمع سعیر باشد، در دنیا در گمراهی و در آخرت در سعیرها. یوم یصحبون فی النار علی وجوههم. اون روزی که به چهره هاشون به سوی آتش، در آتش بر چهره هاشون کشیده می شوند و بهشون گفته می شود خلوق و مس صغر، یعنی مس تماس با جهنم را حالا از نزدیک بچشید. انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چیزی را با حساب و قدر و اندازه و حد آفریدیم.
یعنی عالم دنیا، دنیای حساب است، دنیای نظم است، دنیای راه و مقصد است. هر راهی به مقصدی انسان نمی‌رساند، از هر راهی به هر مقصد نمی‌شود رسید، از هر راهی به مقصد خود اون راه می‌شود رسید. و ما امرنا الا واحده کلمح دلبصر، قضا و قدر الهی که این عالم رو به وجود آورده است و امر الهی مخالفت پذیر نیست. امر ما نیست مگر یک سخن، سخن واحد، کلمح دلبصر، مانند چشم به هم زدن. این مانند چشم به هم زدن همینجوری که مفسرین گفتن، مقصود این نیست که به اون چنون سرعتی انجام میگیرد که چشم به هم زدن، چون چشم به هم زدن درست خیلی به سرعت انجام میگیرد، ولی فعل خدا از این هم، چون در اینجا بالاخره یک رابطه، یک فاصله زمانی هست، ولی فاصله زمانی هست. اما در آیه قبل اذا انما امرنا لشیئن اذا اردنا ان نقول لشیئن کن فیکون، امر ما همون و شدن همان، یعنی هیچ مانعی به هیچ راجعه. همینجوره که انسان در چشم به هم زدن خودش هیچ مانع و راجعی چیزی نمیبیند، یعنی دیگه ساده ترین کارهایی دو که چشمش به هم بزند اینجوری. ملقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر، باز در میگردد، ای کافران ما اشباه شما را هلاک کرده این در همین دنیا، آیا متنبه و بیدار شونده ای هست؟ و کل شیء فعلوه فی الزبور، هر کاری که اینها کرده اند در کتابهای الهی، در زبور الهی، یعنی در نامه های اعمال اینها، این که این کارهای اینها، خود این کاری ها وجود داره. ببینید یه تعبیر عجیبی در این آیه، بعضی ها گفتن مقصود از زبور این لوح محفوظ است، ولی همینجور که بعضی ها تفسیرین دیگه مثل الویزان میگن، نه، مقصود از زبور کتب ما قبل لوح محفوظ نیست، بلکه نامه های اعمال است. ببینید اینجا دو تا آیه راجع به نامه های اعمال است. بعد می فرماد و کل صغیر و کبیر مستطر، هر کار کوچک و هر کار بزرگی مکتوب و مستور و نوشته شده است. آیا اینی که در نامه های اعمال انسان نوشته می شود، اعمال انسان خودش، خود این اعمال غیر از اون کتابت هاست؟ یعنی ما یه اعمالی داریم و یک کتابت هایی، مثل این که در دنیا بخوام می نیزن اینجوره، در دنیا یک کسی یک کارهایی را مرتکب می شود، بعد براش پرونده می سازن، در اون پرونده صورتهای لفظی اون اعمال به شکلهای مکتوب نوشته می شود. یعنی مثلا این آدم در اینجا فلان حرف رو می زند، فلان کار رو می کند، اون کسی که اعمال این رو یاد داشت می کند، با الفاظی که تعبیر می کند از این معانی، این الفاظ را در یک صفحاتی ثبت. آیا این که در اون جهان اعمال انسان رو می نویسن در یک کتابهایی اینجور است، یعنی یک نامه هایی، یک کتابهایی جدا از وجود انسان، و بعد الفاظ اینها رو در اون کتابها به یک زبانی، به یک خطی، مثلا بگیم با زبان عربی، با خطی از این حروف عربی مثلا اینجور دارن می نویسن، یا با یک زبان دیگری، یا نه، اون کتابها با خود اعمال ما هر دو یکی، خود اعمال ما در اون کتاب ها وجود دارد. و عجیب اینه که قرآن هر دو تعبیر رو دارد، برای اینکه بفهموند هر دو تعبیر یکی. اول فرمود و کل شیء فعلوه فی الزبور، تمام اعمالی که اینها مرتکب شدن، خود اعمال اینها در اون کتاب ها وجود دارد. بعد میگه و کل صغیر و کبیر مستطر، و هر کار کوچک و هر کار بزرگی نوشته شده است. یعنی اون کتاب های کتاب هایی است که نقش اون کتاب ها خود اعمال انسان هست.
همون نوار آقا درود نیست،
همون نوار آقا درود نیست،
خوب
ببینید،
همین جوری که مکرر عرض کردیم، قرآن مبشر و منذر است.
قناعت نمی کنه یک وقت به تبشیر فقط که انذار رو ذکر نکنم و به انذار فقط که تبشیر رو ذکر نکنم. ولی نظر به این که مطابق همون حدیثی که از پیغمبر اکرم رسیده است، راه راست یکیست، راه کج زیاده. راه راست ما چند تا راه راست نداریم، یعنی از یک نقطه تا نقطه دیگر اگر بخوان خطی رسم بکنن یک خط مستقیم وجود داره، ولی اگر بخوان که خط غیر مستقیم بخوان بکشن، غیر متناهی میشه خط غیر مستقیم. اگر ما بخوان خطی بگیسیم که از این نقطه به اون نقطه برسه و راست هم بخواد باشه یک خطه، اما اگر بخوان خطی بکشیم که از اینجا به اونجا نرسه، چند تا؟ میلیون ها. یه قصه همون آدهی میشود که یک کسی گفت از یک کسی دیگر آدرس میخواست برای یک خانه ای، او اینجور آدرس داد، گفت مثلا فرسون خیابان فلان کوچه چندم، بعد کوچه چندم در چندم او خونه، بعد خیابان فلان، بعد کوچه فلان، بعد بعد کوچه فرعی فلان در چندم اونجا میدید، باز خیابان سلام. خب نیست از آدم بخواد بگه الان شما بخواد یه آدرس منفی بخواد در تهران بخواد بگید به عدد خانه های تهران میشه آدرس منفی داد، یعنی اونجا که نمیرسد به اون خونه. ولی اگر شما بخواد یه آدرس مثبت بخواد بگید یکی بیشتر نیست دیگه، شما آدرس یک خانه را اگر بخواد آدرس مثبت بگید یه آدرس بیشتر نمیتونید بگید، صد تا آدرس دیگه نمیتونید بگید، هزار تا آدرس نمیتونید بگید. ولی اگر بخواد آدرسی بگید که بخواد نرسد، آدرسی که منحرف باشه، صدها هزار. این است که نور همیشه در قرآن یکی ظلمت متعدده. الله ولی الذین